بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. رسیدیم به آیه‌ای که بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف در درس‌ها به اون اشاره کردیم، به اون آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه زاریات آیه 56 فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اشاره کردیم جلسه قبل که این لیعبدون همونطوری که جناب شیخ فرمود لام غرض نه لام عاقبت، معنیش این است که غرض ما این بوده. مرحوم علامه طباطبایی با اون نگاه فلسفیشون فرمودن در مورد خدا غرض با بقیه موجودات فرق داره، بقیه موجودات ناقصن، غرضشون استکمال خودشونه، اما خدا کامل مطلقه، غرضی نداره ورای خود اون فعل و کمال خود اون فعل. اون جلسه اشاره کردیم الجن و الانس اینها فعل خدا هستن، لیعبدون کمال برای این خود فعل، برای خود جن و انس. بعد یک اشکالی اینجا مطرح میشه که اگر این لیعبدون برای غرض باشه، خب پس چطور خدا غرضش این بوده است که جن و انس بندگی کنند در حالی که این اتفاق نیفتاده، همه جن و انس بنده نیستن؟ پس ما باید یه جوری اینو تأویل ببریم، بگیم آقا مقصود از عبادت، عبادت تشریعی نیست، مقصود عبادت تکوینیه، که علامه طباطبایی در آیه شریفه و ام من شیء الا یسبح بحمده سوره مبارکه اسراء آیه 44 که ما قبلا تفسیرشو گفتیم، علامه به این نظریه معتقدن که این آیه که میگه ان من شیء الا یسبح بحمد ربه الا بحمده الا یسبح بحمده، این آیه مقصود از تسبیح، تسبیح تکوینیه، نه اینکه اونا سبحان الله میگن، نه اینکه اونا به یه معنایی تسبیح به اصطلاح تشریعی میگن، نه، یعنی به وجودشون موجودات عالم دارن میگن خدا منزهه، نقصی نداره، جاهل نیست، قدرتش کامله، به وجود خودشون ایشون اینجور معتقده و به این میگه عبادت تکوینی، تسبیح تکوینی. حالا یکی بگه آقا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصود عبادت تکوینیه، یعنی انسان و جن به خاطر وجودشون که این نقصه، این نیازه، اینا بنده خدان، غلام خدان، برده خدان، و الا در مقام تشریع نه، ممکنه آدم ها یا جن های نابابی باشن، زیر بار اوامر الهی نرن، از نواهی الهی اجتناب نکنن. اینجوری بگیم، بگیم خدا که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چون این غرضه و نمیشه خدا کاری بکنه و غرضش تحقق پیدا نکنه، پس این غرض مقصود عبادت تکوینیه، یعنی وجود اینها عین بندگیه، وجود تکوینیشون، نه اینکه خودشون آدمای سربزیری، نه، خودشون ممکنه آدمای سربزیری نباشن یا جن سربزیری نباشن. یا اینکه مقصود از اینکه اینها رو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اینا صلاحیت بندگی دارن، نه اینکه همشون بنده، نه، صلاحیت، قابلیت بنده بودن رو دارن، قابلیت عبادت رو دارن. حمل کنیم بر استعداد عبادت نه بر فعلیت عبادت. علامه طباطبایی میگن آقا ببین همه این اشکالایی که شما میکنی به خاطر اینکه فکر کردی کلمه الجن الف و لامش الف و لام استقراقه، گویا خدا اینجوری میگه تو اینجوری فکر کردی. هر جنی رو، تک تک جنها و تک تک آدمیزادها رو من برای بندگی خلق کردم، در حالی که خدا این نمیگه. الف و لام الجن و الانس الف و لام جنسه، میگه من جنس جن رو و جنس انسان رو برای بندگی خلق کردم، کافیه در این جنس یه تعدادشون به این مقام بندگی برسن، لازم نیست همشون برسن. با این اتفاق افتاد، تعدادی از انس و تعدادی از جن به مقام بندگی رسیدن، همین کافیه. تمام مشکل شما اینه که این لام رو فکر کردی لام استقراق. بعدشون میگه ببینید این عبادت تکوینی که شما میگی، خب این که همه موجودات به این معنا عبادت تکوینی دارن دیگه، چه اختصاص داره به جن و انس؟ در حالی که اینجا ظاهرش اینه که این اختصاص داره به جن و انس. بعد تازه این آیه در مقام نوعی توبیخ کفاره، یعنی من شما رو برای عبادت خلق کردم، اگر عبادت تکوینیه دیگه توبیخ نداره که، چون تکوینن که اینا عبادت دارن. من اینجا یه نکته عرض کنم، من در آیه شریفه ام من شیئن الا یسبح بحمده من قبول نکردم فرمایش علامه رو که این مقصود تسبیح تکوینیه، چون که تو اون آیه در ادامهش میفرماید ام من شیئن الا یسبح بحمد ربه، البته اینجا داره به حمده ولی ظاهرا به حمد ربه، اگر اشتباه نکنم اصل آیه علامه نوشتن به حمده، ولی بعد داره ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خب اگه مقصود تسبیح تکوینیه، خب شما هم که توضیح دادید جناب علامه که آقا هر موجودی به وجود خودش نشون میده که خدا قادر، عالم، حکیم. خب پس یفقهون، ما الان میفهمیم خدا که فهمده لا تفقهون تسبیحهم، با چرا فهمیده شما نمیفهمید؟ ما که فهمیدیم، چیزی هم نیست که خیلی فهمش مثلا خیلی خیلی استثنایی باشه، یک مثلا مرتبه ای از معرفت رو بخواد که ما بخوایم بفهمیم، خیلی ها میفهمن. در حالی که خدا فرموده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. برای همین ما در اون آیه گفتیم که آقا این تسبیح به حمدهیه نداره، هم بس درست گفته علام و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بله همون به حمده درسته. بله عرض کردم ما اونجا گفتیم که آقا این تسبیح مقصود تسبیح تکوینی نیست. اگه این بود که خب ما میفهمیم، خیلی هم میفهمم، این مقصود یه چیزیه که لا تفقهون تسبیحهم، این یه چیزیه که اگه چشم دل باز باشه، گوش دل باز باشه میبینی. این یه چیزی نیست که با استدلالای عقلی و اینا که همه میتونن بگه آقا بله این موجود به کمال خودش نشون میده که خالقش نقصی نداره، پس داره تسبیح میکنه، این که همه میتونن بفهمن تا یه حدیشو، این اینجوری نیست. بنابراین حالا اینجا در آیه و ما خلقت الجن والانس الله میفرمان این لیعبدون مقصود خود بندگیه، نه بندگی به اصطلاح تکوینی، تکوینی یا تشریعی، یعنی بنده باشن به این معنا که مطیع باشن، ولی ناظر به تک تک افراد نیست. الف و لام الجن و الانس الف و لام استقراق نیست که یعنی تک تک جنها، تک تک انسانها، بلکه الف و لام جنسه، یعنی جنس انسان، جنس جن رو من خلق کردم برای اینکه برده من باشن. بعد علامه طباطبایی بعد از اینکه این مطلب رو میفرمان یک نکته ای رو اشاره میکنن، میفرمان فحقیقت العباده نسب العبد نفسه فی مقام ذلت والعبودیه و توجیه وجهه الی مقام ربه حقیقت بندگی اینه که عبد خودش رو در یک موقعیت ذلت، در موقعیت بردگی ببینه، در اون موقعیت بردگی و بندگی رو کنه به خدا. به این میگن عبادت. بعد ایشون میگه اونایی که گفتن عبادت یعنی معرفت، مقصودشون اینه، یعنی اون شناختی که از عبادت پیدا میشه، چون یه مرتبه ایست از شناخت، یک گونه ایست از شناخت. جناب شیخ الرئیس ابن سینا در رسائل خودشون به این آیه اشاره کردن. من این عبارت جناب شیخ الرئیس این تیکیش که حالا مورد نظرم بوده رو میخونم. ایشون یه توضیحی داده، من اون توضیح رو حذف کردم، فعلا کاری نداریم. میفرماد فعلا هازا، بنابراین چه توضیح دادیم، بعدش حالا به یه معنای توضیح رو دوباره میگه ایشون. لا یحتاج الى تأویل قوله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون به یعرفون. ایشون میفرماد بنابراین با اون توضیحی که ما دادیم دیگه نیازی نیست که بگیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون که بعضی گفتن، لازم نیست ما دیگه بیایم عبادت رو به معرفت تأویل ببریم. چرا؟ جوابی که جناب شیخ میده همون توضیحیه که قبلش دادیم. یه لأن العباده هی المعرفه، اصلا عبادت خودش معرفته، ای عرفان واجب الوجود و علمهی به سر صافی و القلب النقی و نفس الفارقه، شناخت واجب الوجود و علم به اون سر خالص، قلب پاک و نفسی که فارغ از غیرش باشه، این عبادت. عبادت خودش یه نوع عرفانه، یه نوع معرفت، یه نوع شناخت. و اونایی هم که گفتن به قول علامه لیعبدون یعنی لیعرفون، علامه میگه مقصودشون همینه، نه مقصودشون یعرفون یعنی اون معرفتی که مثلا بری دانشگاه درس بخونی، معرفتی که بری حوزه درس بخونی، نه، مقصود معرفت حاصل از عبادته، چون اصلا خود عبادت یه نوع معرفته. عبادت و معرفت به تعبیری، حالا این تعبیر رو من میگم، عبادت و معرفت دو روی یک سکه است. بندگی در اینجا، بندگی که مورد نظره، یعنی اینکه عبد بفهمه که هیچی نیست، عبد بفهمه که همه چیز دست خداست، عبد باور کنه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و او تحت سلطه الهی قرار داره. یعنی عبادت و معرفت دو روی یک حقیقتن، به یه معنای این بندگیه، به یه معنای خود عرفان، خود شناخته. و عبادت و بندگی هر انسانی به اندازه معرفتش نسبت به این معنایی که گفتم. هر اندازه ما ایمان و باوری داشته باشیم به توحید ربوبی، به تأثیر خدا در شؤون زندگیمون، هر چقدر این باور عمیق‌تر و این دانش عمیق‌تر باشه، عبادت ما مرتبه بالاتره. هر چقدر کمتر باشه، عبادت ما معرفت مرتبه پایین داره. بنابراین عبادت و معرفت دو روی یک حقیقت هست، اما نه مطلق معرفت ها، معرفتی که به تعبیر علامه حاصل از عبادت، یا به تعبیر جناب شیخ الرئیس العبادت و هی المعرفه، اون معرفت خاص ناشی از عبادت. بعد این جمله که دیروز عرض کردم، یعنی جلسه قبل، که نمیدونم علامه فرموده یا جناب شیخ، الان پیداش کردم، این جمله بود اون روزم توی اسلایدای من، نمیتونستم پیداش کنم. علامه فرموده میگه چرا جن مقدم شده بر انس؟ میگه به خاطر اینکه خلقت جن مقدم بوده بر خلقت انس، و نکتش هم اون جلسه اشاره شدی که دوستانم گفت، چون وقتی انسان رو داره خدا خلق میکنه در داستان خلقت انسان، ما میبینیم ابلیس هست که چند هزار سال در اون مقام داره عبادت میکنه و اون از جنه، و این نشون میده که جن قبل از انس خلق شده، به همین دلیل هم خدا جن رو مقدم داشته بر انس. این آیه تمام. آیه 57 و 58 بماند برای جلسه بعد، چون من یه مقدار دیگه خسته شدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.